صفحه 292. بعد آقا محمد خان رشته صحبت را به اینجا کشانید که در گذشته که طائفه اشاقباش در استراباد سکونت داشتند، حکام نمی توانستند طغیان کنند و اگر مبادرت به خودسری می کردند، طائفه اشاقباش برای حمایت از قدرت پادشاه وقت حاکم سرکش را به جایش می نشانید. ولی امروز که طائفه اشاقباش در استراباد رئیس و مدیر ندارد، اگر حکام محلی مبادرت به طغیان کنند، در استراباد نیروی وجود ندارد که بتواند آنها را بر سر جایشان بنشاند. گفته آقا محمد خان قاجار یک قاعده کلی نبود و طائفه اشاقباش گاهی از قدرت سلاطین ایران حمایت می کرد و زمانی علیه پادشاهان ایران سر طغیان برمی افراشت. کریم خان زند پرسید: اگر طائفه اشاقباش در این موقع دارای رئیسی بود، آیا تو تصور می کنی که می توانست جلوی محمد خان قاجار دولو را بگیرد؟ آقا محمد خان قاجار گفت: اگر طائفه ما دارای رئیسی بود و شهریار زند به او دستور می داد که جلوی محمد خان قاجار دولو را بگیرد و کمکی هم به او می کرد، حاکم استراباد مجبور می شد سر اطاعت فرود بیاورد. کریم خان زند گفت: ما اکنون برای طائفه اشاقباش رئیسی انتخاب می کنیم و او را به استراباد می فرستیم که ببینیم که برای مطیع کردن محمد خان قاجار دولو چه خواهد کرد. آقا محمد خان قاجار از شنیدن آن حرف خوشحال شد، چون تصور کرد که کریم خان زند قصد دارد او را به استراباد بفرستد. ولی لحظه دیگر از اشتباه بیرون آمد، چون شنید که پادشاه ایران می‌خواهد حسین قلی خان برادر آقا محمد خان را به استراباد بفرستد. آقا محمد خان قاجار پرسید: آیا شهریار زند می‌خواهد برادرم را حاکم استراباد کند؟ کریم خان زند گفت: اگر من محمد خان قاجار دولو را از حکومت معزول نمایم و برادر تو را حاکم استراباد کنم، باعث تجری محمد خان قاجار دولو خواهد شد و او علنی مبادرت به طغیان خواهد کرد. ولذا من او را به سمت حاکم دامغان تعیین می کنم، ولی به او اجازه می دهم که به استراباد هم برود و در رأس طائفه اشاقباش قرار بگیرد و به کارهای آن طائفه رسیدگی کند. همان روز فرمان حکومت دامغان را به اسم حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار صادر کردند و در فرمان نوشته شد که حسین قلی خان مجاز است به استراباد برود و در رأس طائفه اشاقباش قرار بگیرد و به کارهای آن طائفه رسیدگی کند. آقا محمد خان قاجار که برادر ارشد بود، از صدور آن حکم مکدر گردید، اما به روی خود نیاورد. وی می دانست که چون خواجه است، کریم خان زند نخواست او را به سمت حکمرانی انتخاب نماید و سرپرست طائفه اشاقباش بکند. حسین قلی خان زند که در شیراز کاری جز این نداشت که گاهی با برادرش آقا محمد خان به شکار برود، بعد از فراهم کردن وسائل به راه افتاد و به دامغان رسید و حکومت آنجا را به دست گرفت و رونوشت فرمان خود را برای محمد خان قاجار دولو فرستاد و به او اطلاع داد که قصد دارد به استراباد برود و به طائفه اشاقباش سر بزند. ولی حاکم استراباد گفت: شما همونجا که هستید باشید و آمدن شما به استراباد به صلاح نیست. یعنی از ورود حسین قلی خان به استراباد ممانعت کرد، در صورتی که حسین قلی خان به موجب فرمان شاه به استراباد می رفت و این موضوع ثابت کرد که حاکم استراباد سر طغیان دارد. حسین قلی خان نتوانست به استراباد برود، ولی طائفه اشاقباش از ورود وی به دامغان مطلع شدند و دانستند که وی حاکم دامغان گردیده و عده‌ای از آنها بدون اطلاع محمد خان قاجار دولو از استراباد گذشتند و خود را به دامغان رسانیدند. بعضی هم از راه خراسان توانستند خیش را به دامغان برسانند و اطراف حسین قلی خان را گرفتند و یقین حاصل کردند که حسین قلی خان سرپرست آینده طایفه عشاقباش خواهد بود و جای پدرش محمد حسن خان را خواهد گرفت. آنها هم مثل دیگران از آقا محمد خان قاجار سلب امید کرده بودند و می اندیشیدند که آن جوان خواجه شایستگی و لیاقت فرماندهی را ندارد و همان بهتر که اوقات خود را صرف تحصیل علم و شکار کند. خان قاجار و سید روبا، صفحه 293. آقا محمد خان قاجار در فارس دو سرگرمی بزرگ داشت، یکی تحصیل علم و خواندن کتاب و دیگری شکار، و بعد از او در ایران کسی نیامد که در شکار روبا مانند خواجه قاجار مهارت داشته باشد، همان گونه که بعد از آقا محمد خان قاجار کسی در ایران از بین اشراف پیدا نشد که ابن طفیل اندلوسی را چون آقا محمد خان قاجار بشناسد. مقرراتی که امروز برای شکار کردن وجود دارد در قدیم وجود نداشته و شکارچیان در تمام فصول شکار می کردند. در فارس جنگل‌هایی موجود بود که امروز نیست و در آن جنگل‌ها یا بیشه‌ها جانورانی زندگی می‌نمودند که امروز در آن منطقه وجود ندارند و نسلشان قطع شده است. یکی از جانورانی که در جنگل و بیشه‌های فارس زیاد یافت می‌شد روباه بود و آقا محمد خان قاجار به شکار روباه علاقه‌ای زیاد داشته و هر که از او می‌پرسید چرا به شکار روباه علاقه دارد می‌گفت از این جهت که روباه یکی از جانوران باهوش می باشد و شکار کردنش مشکل است و من دوست دارم جانوری را صید کنم که نخجیر آن آسان نباشد. آقا محمد خان شبها برای صید روباه می رفت چون می دانست که روباه روزها از کنام خود بیرون نمی آید که مبادا گرفتار شکارچیان شود و به قتل برسد. مرد خواجه طوری از عادات روباه اطلاع داشت که می توان گفت برجسته ترین عالم معرفت و نفس آن جانور بود و هر وقت به شکار روباه می رفت با خود سگ می برد. سگ آقا محمد خان به اسم ترکی توپ خوانده می شد و پیوسته زنگوله برگردن داشت و وقتی آقا محمد خان به شکارگاه می رفت زنگوله را از گردن سگ می گشود و می گفت روباه اگر صدای زنگوله را بشنود محال است که از کنام خود خارج گردد. از او می پرسیدند روباه چگونه می تواند تشخیص بدهد که صدای زنگوله از سگ است. آقا محمد خان می گفت محال است که یک روباه صدای زنگوله یک سگ را با صدای زنگوله یک الاغ یا استر اشتباه نماید. مرد خواجه برای صید روباه پیوسته مناطقی از بیشه ها را انتخاب می نمود که در آنها خرگوش زیاد باشد و می گفت صید روباه در جاهایی که دست رسی به طیور خانگی ندارد خرگوش است و جایی که خرگوش وجود داشته باشد به طور حتم روباه در آن هست و در هر جا که خرگوش هنگام شب دیده شود روباه هم دیده خواهد شد. آقا محمد خان در تاریکی شب در حالی که گردنبند سگ خود را گشوده بود کمین روباه را می گرفت. او می دانست که روباه وقتی برای صید از کنام خود خارج می شود طوری قدم بر می دارد که صدای پاهایش به گوش نمی رسد، ولی سگ می فهمد که روباه در کجا مشغول حرکت است و خانه خواجه از هیجان سگ خود می فهمید که روباه برای صید خرگوش از کنام خود خارج شده و توپ را رها می کرد و سگ خیز بر می داشت و روباه را تعقیب می کرد. گاهی از اوقات در تاریکی بین روباه و سگ جنگ در می گرفت و روباه برای حفظ جان خود با شجاعت دفاع می کرد تا اینکه آقا محمد خان می رسید و روباه را به قتل می رسانید. بعضی از شبها روباه از سگ می گریخت و خود را به جایی می رسانید که سگ نمی توانست وارد آنجا شود. وقتی آقا محمد خان قاجار به راهنمایی صدای سگ به سوراخ روباه می رسید، به همراهانش می گفت شما نمی توانید این سوراخ را وسیع کنید و روباه را از درون سوراخ بیرون بکشید، زیرا سوراخی که روباه در آن پنهان شده شکاف سنگ است و روباه هر زمان که خود را مورد تعقیب می بیند و می گریزد به سوراخی پناهنده می شود که از سنگ باشد تا نتوانند آن سوراخ را وسیع کنند یا ویران نمایند و او را از درون سوراخ بیرون بکشند. وقتی روباهی از تعقیب سگ رهایی می‌یافت و وارد سوراخی می‌شد، آقا محمد خان قاجار می‌گفت باید او را به حال خود گذاشت، زیرا ما نمی‌توانیم جانور را از سوراخ بیرون بکشیم. و همراهان آقا محمد خان آزموده بودند که نظریه خانه خواجه صحیح است و نمی‌توان روباه را از سوراخ خارج کرد و سگ هم قادر نیست وارد آن سوراخ گردد. آقا محمد خان قاجار بعضی اوقات تصمیم می گرفت روباهی را که از سگ او گریخته و به سوراخی پناهنده شده از آنجا خارج نماید و برای این منظور از تله استفاده می کرد و یک تله روباه گیری مقابل سوراخ نصب می نمود و خود بر می گشت، زیرا به طوری که گفتیم مجبور بود که هر چند روز یک مرتبه مراجعت نماید و خود را به کریم خان زن نشان بدهد. اما بعد از اینکه کریم خان زن بیشتر نسبت به او اطمینان حاصل کرد، وی را آزاد گذاشت که روزهای زیادتر را در شکارگاه بگذراند. وقتی خواجه قاجار مقابل سوراخ یک روباه تله می‌گذاشت، به همراهان می‌گفت من می‌دانم که جانور در سوراخ چه می‌کند. روباه چند روز گرسنگی را تحمل می‌نماید به امید اینکه ما خسته شویم و تله را برداریم و برویم. پس از چند روز گرسنگی طوری بر جانور فشار می آورد که در صدر بر می آید که نقب بزند و خود را از راه دیگر خارج نماید. روباه همه طرف را وارسی می کند و محلی را انتخاب می نماید که سنگ نباشد و روزها و شبها بدون انقطاع به حفر نقب مشغول می شود و هر قدر جلو می رود خاکها را در عقب خود جمع می کند، ولی دقت دارد که روزنه ای به فضای خارج داشته باشد تا بتواند از آن راه نفس بکشد و می داند هرگاه آن روزنه مسدود گردد خفه خواهد شد. اگر بتواند دالان نقب را در خاک حفر کند و به سنگ برخورد نماید، خود را نجات خواهد داد ولو مدت 15 شبانه روز مشغول حفر نقب باشد. آقا محمد خان قاجار می گفت که توانایی روباه در قبال گرسنگی زیاد است و می تواند مدت 20 شبانه روز بدون خوردن چیزی در سوراخ به سر ببرد تا اینکه خود را نجات بدهد، اما اگر ضمن حفر نقب به سنگ برخورد نماید یا سوراخش از هر طرف سنگی باشد و نتواند نقب حفر کند، ناامید می شود و ناامیدی سبب مزید گرسنگیش می گردد و نمی تواند خودداری نماید و در صدد برمی آید که از مخرج سوراخ خارج شود و به تله می افتد. در دوره آقا محمد خان قاجار شکار روباه برای صید سود مادی نداشت، زیرا پوست روباه در ایران مورد استفاده قرار نمی گرفت و گوشت آن هم علاوه بر طعم نفرت انگیز که دارد حرام بود و هست. آقا محمد خان قاجار از شکار روباه سود نمی برد و قصدی غیر از تفریح نداشت و وقتی موفق می شد روباهی را به تله بیاندازد، آن جانور را نمی کشت بلکه با خود به شیراز می برد و در خانه نگاه می داشت یا به یکی از آشنایان شیرازی می داد، زیرا شیرازی ها عقیده داشتند که نگاه داشتن روباه در خانه میمون است و سبب می شود که سعادت به آن خانه رو بیاورد. خواجه قاجار شبهای مهتاب برای صید روباه به راه نمی افتاد، چون می دانست در شبهایی که ماه تا صبح می درخشد روباه از کنام خود خارج نمی شود، زیرا می داند که خرگوش ها از سوراخ بیرون نمی آیند زیرا تصور می کنند روز است و چون خرگوش از سوراخ خارج نمی گردد، روباه نیست که خرگوش را صید می نماید از کنام خود خارج نمی شود. خواجه قاجارگاهی با روباه‌هایی که گرفتار تله می‌شدند شوخی هم می‌کرد و زنگوله توپ سگ خود را از گردنش می‌گشود و به گردن روباه اسیر می‌بست و آن جانور را رها می‌نمود و روباه آنقدر می‌دوید تا اینکه بر اثر تنگی نفس و خستگی از پا در می‌آمد. علت گریختن روباه این بود که چون صدای زنگوله را میشنی تصور میکرد که سگ در تعقیب اوست، ولی به طوری که آقا محمد خان قاجار به اطرافیان میگفت روباه بعد از 2 یا 3 روز به صدای زنگوله عادت میکرد و میفهمید که سگ در تعقیب اون نیست، بلکه صدای زنگوله از خود وی به گوش میرسد. از آن به بعد روباه نمیتوانست که خرگوش و سایر جانوران صحرایی را شکار کند، زیرا صدای زنگ جانوران صحرایی و وحشی را آگاه می کرد که دشمن می آید. آقا محمد خان قاجار اظهار می کرد با اینکه روباه زنگوله دار دیگر نمی تواند جانوران وحشی صحرایی را صید نماید، از گرسنگی نخواهد مرد و به سوی آبادی ها خواهد رفت تا طیور خانگی را صید نماید و صدای زنگوله روباه که باعث وحشت جانوران وحشی صحرایی می گردد برعکس سبب اطمینان طیور خانگی می شود، چون تصور می نمایند که صدای زنگوله سگ خانگی را می شنوند. آقا محمد خان قاجار عقیده داشت که روباه جانوری است کینه توز و هوش او به اندازه هوش انسان است و اگر از وی اعمالی چون اعمال انسان دیده نمی شود، از آن جهت است که زبان ندارد و نمی تواند روی دو پا راه برود و وضع پنجه های او مثل انگشتان انسان نیست و اگر روباه روی دو پا راه می رفت و پنجه هایی چون انگشتان انسان داشت، تمام کارهای انسان را می کرد. خواجه قاجار می گفت که روباه هرگز به دام نمی افتد مگر بر اثر گرسنگی و قبل از اینکه به دام بیفتد می داند آنچه در راهش نهاده شده دام است، ولی گرسنگی آن جانور را وامی دارد که فکر کند که شاید گرفتار نشود. آقا محمد خان قاجار مثل همه سلاطین گذشته ایران عادت نداشت که خاطرات خود را بنویسد و اگر مبادرت به نوشتن خاطرات و تجربه های خود می کرد، تنها قسمت روباه شناسی او یک رساله جالب توجه می شد و مثل تمام مطالعات دقیق که راجع به جانوران وحشی شده امروز هم قابل استفاده بود. آیا زنگوله به گردن روباه آویختن از عقده باطنی خان خواجه ناشی می گردید؟ خود آقا محمد خان قاجار در این خصوص چیزی نگفت، ولی بعید نیست که آن مرد با اراده چون توانایی برخورداری از عشق را نداشت زنگوله بر گردن روباه می آویخت که آن جانور هم نتواند از جفتگیری بهره مند شود. آقا محمد خان می گفت که موقع جفتگیری روباه فصلی مخصوص است و مثل سایر جانوران جز در آن فصل نمی تواند جفتگیری نماید. زنگوله‌ای که بر گردن روباه آویخته شده مانع از صید آن جانور نیست و می تواند شکم خود را سیر کند، ولی مانع از جفتگیری وی می شود. به طوری که آقا محمد خان حکایت می کرد در فصل جفتگیری روباهان نر برای جفت شدن با روباه ماده با هم نزاع می کنند و هر جانور در آن نزاع فاتح گردید با روباه ماده جفت می شود. روباهی که زنگوله برگردن دارد اگر نر باشد در صدد در می آید که به روباه ماده نزدیک شود و اغلب هنگامی می رسد که دو روباه نر دیگر برای تملک روباه ماده مشغول نزاع هستند و روباه ماده هم در گوشه ای قرار گرفته منتظر نتیجه جنگ می باشد. ولی همین که صدای زنگوله روباه به گوش دو روباه نر و روباه ماده رسید، چون فکر می کنند که خصم اصلی آنها یعنی انسان و سگ او فرا رسیده، همه چیز را کنار می‌گذارند و می‌گریزند تا اینکه جان به در ببرند و یک روباه نر یا یک روباه ماده که زنگوله بر گردن دارد محکوم می‌شود که تا آخر عمر مجرد بماند، زیرا همین که خود را به جفت نزدیک می‌کند صدای زنگوله اش باعث متواری شدن روباه ماده و روباهان دیگر می‌گردد. تجرد روباه در روباهان نر گاهی تولید جنون می نماید و هنگامی که آقا محمد خان قاجار پادشاه ایران بود، در گرجستان یک روباه نر را دیوانه کرد و چگونگی واقعه از این قرار است. آقا محمد خان تا وقتی که به سلطنت ایران نرسیده بود در فارس به سر می برد که نسبت به مناطق شمالی ایران غیر از سواحل بحر خزر گرمسیر است. بعد از اینکه پادشاه شد، هر زمان که فراغت حاصل می کرد، همچنان مبادرت به شکار روباه در نقاط سرد سیر ایران مثل آذربایجان و گرجستان می نمود و از اطلاعات وسیع خود راجع به روباه مستمعین را قرین حیرت می کرد. شاه قاجار وقتی به گرجستان رفت، یک روباه نر را دستگیر نمود و یک زنگوله به گردنش آویخت و آنگاه رهایش کرد. اطرافیانش که اهل گرجستان بودند از عمل آقا محمد خان قاجار حیرت کردند و گفتند که چرا وی زنگوله به گردن روباه می‌بندد و بعد آن جانور را رها می‌نماید. در فصل زمستان در گرجستان و به طور کلی در تمام کشورهای سردسیر یک قسمت از جانوران دچار خواب زمستانی می شوند و در سوراخ ها و کنام های خود می خوابند تا اینکه فصل بهار برسد و آنگاه از خواب بیدار می شوند و در طلب طعمه از سوراخ یا کنام خود بیرون می آیند. روباه هم در فصل زمستان در مناطق سردسیر سوراخی را برای سکونت خود انتخاب می نماید که منفذ نداشته باشد تا بر اثر جریان هوا دچار برودت نشود و چون در زمستان پشم روباه انبوه می شود وی را در میان برودت حفظ می نماید. روباه به خلاف بعضی از جانوران دچار خواب زمستانی نمی شود و در سوراخ خود بیدار است و به همین جهت از گرسنگی رنج می برد. در فصل زمستان جانوران از سوراخ‌های خود بیرون نمی روند تا اینکه طعمه روباه شوند و چون زمین از برف مستور گردیده، روباه نمی تواند از بعضی از بوته ها که می شناسد تغذیه نماید، زیرا روباه حیوانی گیاه‌خوار نیز هست و با اینکه طبیعت دندان‌ها و چنگال‌ها و معده آن جانور را برای گوشت‌خواری آفریده، روباه هنگامی که گرسنه می‌ماند از ساقه گیاه و بلو تغذیه می‌نماید، چون رغبتی به خوردن غذاهای گیاهی ندارد و گرسنگی مفرط او را وامی دارد که بلوط و بعضی از بوته‌ها را بخورد. روباه زنگوله داری که به دست آقا محمد خان قاجار در گرجستان آزاد گردید گرفتار گرسنگی شد و این موضوع را بعد از لاغری روباه فهمیدند. تا وقتی که هوا به شدت سرد نشده بود خود را به یکی از مرغدانها می رسانید و مرغ یا خروسی را می رو بود و تغذیه می کرد، ولی بعد از اینکه برف همه جا را پوشانید، سکنه مرغ و خروس خود را بهتر مورد مواظبت قرار دادند، چون تجربه به آنها آموخته بود که در فصل شدت سرما روباهان گرسنه بیشتر مبادرت به حمله به مرغدانها می‌کنند و مرغ و خروس را می‌ربایند. تا اینکه شب عید میلاد حضرت مسیح فرا رسید و سکنه برای جشن مشغول تدارک شدند و غذاهای لذیذ طبخ کردند و کلوچه های شیرین فراهم نمودند و غافل از این بودند که بوی اطعمه اشتهای روباهان گرسنه و از جمله روباه زنگوله دار را تحریک می کند. در آن شب آقا محمد خان قاجار به روایتی در تفلیس به سر می برد. اگر قائل شویم که تفلیس در آن موقع قابل سکونت بود، زیرا به طوری که خواهیم دید تفلیس از حمله آقا محمد خان آسیب فراوان دید و سکنه شهر که اکثر مسیحی بودند به مناسبت شب جشن میلاد مسیح به طوری که گفته شد در آن شب بساط شادمانی را فراهم کرده بودند. آقا محمد خان قاجار که طبق روش خود کم غذا می‌خورد در آن شب غذا صرف کرد و آنگاه سفره غذا را برداشتند و شیخ جعفر تنکابنی که مردی فاضل بود و گفتیم که از سال 1303 تا سال 1311 هجری قمری از ندیمان آقا محمد خان قاجار بود، کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک را به دست گرفت و شروع به خواندن کرد. آقا محمد خان قاجار در هیچ یک از ادوار عمر تمایل به داستان نداشت و جز کتاب‌های فلسفی و تاریخی کتابی را مطالعه نمی کرد. شیخ جعفر تنکابنی چند بار در حضور پادشاه قاجار زبان به شکوه گشوده بود که وی در دستگاه وسیع سلطنتی دارای هیچ مرتبه رسمی نیست و منصب ندارد، در صورتی که بیش از دیگران به شاه نزدیک می باشد و از شاه می خواست که به او منصبی بدهد و شغلی چون شغل حکومت یا قضاوت را به او واگذار نماید. آقا محمد خان قاجار هر دفعه که شکوه شیخ جعفر تنکابنی را می شنید متوسل به دفع الوقت می شد تا آن شب زمستان که شیخ جعفر تنکابنی در تفلیس مشغول خواندن کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک بود. خواننده یک کتاب به جایی رسید که خواجه نظام الملک می گفت کسانی که جزو ندیمان پادشاه هستند و نزد پادشاه دارای تقرب می باشند و همواره در حضور وی به سر می برند نباید عهده‌دار کارهای حکومت و قضاوت گردند، زیرا ممکن است که از تقرب خود نزد پادشاه استفاده نامطلوب کنند و مردم را مورد ظلم قرار دهند و هیچ کس جرأت ندارد که از ظلم آنها به پادشاه شکایت کند، زیرا همه می دانند که آنها نزد شاه دارای تقرب و منزلت هستند و برای این گونه اشخاص همان تقرب در نزد پادشاه کافی است. آقا محمد خان قاجار خواندن کتاب را از طرف شیخ جعفر تنکابنی قطع کرد و گفت اینک آیا فهمیدی که من به چه مناسبت به تو منصب حکومت یا قضاوت را ندادم؟ تو از مقربان من هستی و روز و شب با من به سر میبری و برای تو همان تقرب کافی است و نباید انتظار داشته باشی که در عین حال من به تو حکومت بدهم و اختیار جان و مال عده‌ای از مردم را به تو بسپارم. شیخ جعفر تنکابنی آنچه باید بفهمد فهمید و تا روزی که ندیم آقا محمد خان قاجار بود از او نخواست به او منصب حکومت یا قضاوت بدهد. باری هنگامی که شیخ جعفر تنکابنی مشغول خواندن کتاب بود از دور صدای یک زوزه طولانی به گوش آقا محمد خان قاجار و خواننده کتاب رسید. زوزه مزبور به زوزه گرگ و کفتار شباهت نداشت و زوزه سگ هم نبود، اما بعد از اینکه صدا برخاست سگهای شهر هم زوزه کشیدند. آقا محمد خان از خواننده کتاب پرسید آیا فهمیدی که این زوزه از چه جانور بود؟ شیخ جعفر تنکابنی جواب منفی داد. چند دقیقه گذشت و سگهای شهر که زوزه می کشیدند ساکت شدند، ولی با صدای همان زوزه اما نزدیکتر به گوش آقا محمد خان قاجار و خواننده کتاب رسید و آقا محمد خان گفت این زوزه یک جانور است که ما او را نمی شناسیم و خدمه را طلبید و از آنها پرسید که آیا شناختید که صدای مزبور از کدام جانور است؟ خدمه نتوانستند آن جانور را بشناسند و یکی از آنها گفت زوزه گرگ دیوانه است. توضیح: گرگ دیوانه یعنی گرگی که مبتلا به مرض هاری شده است. مترجم: آقا محمد خان گفت گرگ اینطور زوزه نمی کشد و این زوزه جانوری است که شاید ما ندیده و تا امروز صدایش را نشنیده ایم. در حالی که خدمه در حضور آقا محمد خان قاجار بودند، همان جانور مرتبه ای دیگر زوزه کشید، ولی آن بار صدای زوزه اش طوری از نزدیکی شنیده می شد که گویی پشت خانه آقا محمد خان که در مبدا شهر بود زوزه کشیده است. سکنه شهر هم صدای زوزه آن جانور را شنیدند و بعضی از آنها تفنگ‌های خود را با ساچمه پر کردند که هرگاه آن جانور به خانه آنها حمله برگردید به قتلش برسانند. جانور مجهول یک مرتبه دیگر هم زوزه کشید و بعد صدایی از او شنیده نشد، اما سگ‌های شهر تا مدتی زوزه می‌کشیدند و عده‌ای از مردم که از کلیسا با مشعل مراجعت می‌کردند، لاشه روباهی را که زنگوله برگردن داشت روی برف یافتند و مشاهده کردند که جانور مزبور طوری لاغر است که گویی غیر از پوست و استخوان چیزی در لاشه اش وجود ندارد.